آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند، و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوندم قناری نارو، گاهی غزل خوندم قناری نارو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم، تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم،
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
ز باغ مهر مادم جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها
شمین جا
درود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنوی
بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرود از یگانگی درودی از جاودانگی همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم خدا نگهدارتان
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه زروان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان می کنیم. زروان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگه با وجود بیایه، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگه با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که به نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیز هاییست؟
بله، معمولا دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه، حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله،
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص، مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله. ببینید، افزایش وزن ما انسان‌ها معمولاً در طول یک دوره طولانی صورت می‌گیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولاً 4-5 سال این اتفاق افتاده. لذا وقتی ما می‌خوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه. یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن بکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت میگن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاکس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها اصلا رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علت‌های دردهای شکمی، یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها، بخصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون، تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتی بیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله، تشکر دکتر سیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید، محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله،
ولی دردهایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم، و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوز المعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نای رد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو اون قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولیتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکمدر چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برق و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی و براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خدای سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کلونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است؟ مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشو معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم. ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازم دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله.
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیده.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتره ابتداءً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم ای برای کبد و جگر ما ضرر داره. ای درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه، باعث ممکنه شما یه دفعه بله گرفت، حتی تو مری که هم پیش میادین که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره، یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و به این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میخورن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم گورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاص، حالا یه ربع نیم ساعت این برابر اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 میخوریم، یه روز 4 بعد از ظهر میخوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما میخوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌هایی که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تو 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم، بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما، بابت وقتی که گذاشتین ممنون و سپاس.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم و خوش آمد میگیم به شما به سفر چکر امروز. همسفران عزیز، قبلاً ما و شما در برنامه سفر و چکر به محصول نامی گیلاس فرزه به طور مفصل پرداختیم، اما فرصت نشد که به خود ولسوالی یا فرمانداری فرزه گشتی بزنیم. حالا این فرصت برابر شده و خوش شدیم که شما هم همراه ما هستین. امید که فرزگردی ما و شما خوش بگذره. لطفاً همراه ما و گزارشگر برنامه شوید.
نام یاد خداوند. سلام و درود به پایان خدمت تک تک شما آرزومند هستم. از هر گوشه و کنار این سرزمین زیبا هستین، جور صحتمند، سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطنداران عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان. ما به حقیقت این قریه‌ای که با هم دوام است همین رقم آشنا شدیم، عادت کردیم. شروعش از دره نور بود که رفتیم هم قریه های بام دوام. همین قسم آلام که در هر ولسوالی و هر جایی که میریم کوشش میکنیم که این تو قریه ها که این تو نمای زیبا داشته باشه او را بریم ببینیم. البته شوخی کردم، شما هم اگر قریه تان جالب است، جاهای دیدنی داره، جاهای تاریخی داره، حتما بر ما کومنت کنین. ما میاییم از نزدیک از قریه های شما دیدار رو میداشته باشیم، از رسم و رواج شما اول خود با خبر میسازیم. ما در افغانستان همچو قریه های داریم. حدس بزنین کجا آمده باشیم در این قسمت برنامه قریه به قریه. زمانی که رقم قریه ها را میبینین، این رقم طبیعت سرسبز میبینین، حتما مشرق زمین به یاد شما میه. ولی این مشرق زمین نیست هموطنان عزیز. زیاد شما را منتظر نمیمانیم. در یکی از قریه های کابل هستیم که مربوط به ولسوالی فرزه میشه. فرزه هم که شما میفهمین هموطنان عزیز با میوه هایش مشهور است، با فضای سرسبزش مشهور است که امروز آمدیم اگر خواست خدا بود از جاهای دیدنی فرزه، از ولسوالی فرزه دیدار رو می داشته باشیم. در کنار از او از باغ و باغچه هایی که داره بریم ببینیم که میوه ها فصلش هست نیست، میوه پخته شده، تال را به ثمر رسیده نرسیده. اگر قسمت ما خوب باشه خوب وقت میوه است، یک ذره میوه خوری هم میکنیم. اگر قسمت ما خوب نبود باز میریم انشالله از آبشار که در فرزه است، در ولسوالی فرزه است، از او یک دیدار رو می داشته باشیم. در کنار از او باش که من از اینجا پایین هم بریم، اینمی منطقه را به نام قلعه سلیم خان یاد میکنه که ما امروز میخواهیم از این قلعه یا از این قریه دیدار داشته باشیم. تا حالا به داخل خود قریه نرسیدیم، باید دیداره را تا آخر بریم و تقریبا نیم ساعت راه میه. این قسمی خود نزدیک معلوم میشه که اونجا قریه است، باید دور بزنیم این دره را آخرش را پس دود است بیم تا وارد قریه شویم. ما هم آهسته آهسته سفر خود از این منطقه آغاز میکنم، میریم به طرف آخر دره. از آخر دره خود وصل میسازیم به سرک عمومی. مرزومند هستم تا آخرین دقایق با ما همراه باشین و لذت.
ولسوالی فرزه یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل در افغانستان است که در حدود 45 کیلومتری شمال شهر کابل در تپه‌های شمال غربی دشت شمالی واقع شده است. این ولسوالی در جنوری 1991 از ولسوالی میربچه‌کود جدا شد و با عنوان یک ولسوالی مستقل تأسیس شد. مرکز ولسوالی دهنو فرزه نام دارد. جمعیت به اساس آمار سال 2015 میلادی حدود 21,961 نفر بوده است. ساختار قومی هم اکثریت ساکنان فرزه را تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند، اما گروه‌هایی از پشتون‌ها نیز در این منطقه زندگی می‌کنند. فرزه یکی از سرسبزترین ولسوالی‌های کابل محسوب می‌شود. اقتصاد محلی عمدتاً بر کشاورزی استوار است و محصولات اصلی آن شامل انگور، توت، انار، چارمغز و گیلاس می باشد. رودخانه به نام دریای فرزه هم از این منطقه عبور می کند که به حاصل خیزی زمین های زراعی کمک شایانی دارد.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ممنون نباشید.
درستی بخیر.
خوب هستی ماما جان، صحتمند جان و جور خیرتی سیره بگی که تا چی حال داری؟
خیر بگیم.
آرام هستی انشالله؟
آرام باشید.
شب و روز بخیر میگذره؟
خیر باشید.
نام مبارک تا برای ما بگو.
نام ما یارگل هست.
یارگل، از امی قریه هستی؟
نه، از این قریه نیستم، از قلعه میرغان هستم.
او کدام طرف او قریه؟
پایان هست.
زیاد پایان میری؟
چوک پنجره را دیدی؟
هم پیش ولسوالی؟
نه، از بازارک که آمده، کول بازار. بنام پنجره است اکو.
همو جا که همون مسکه و پنیر وطنی خوب پیدا میشه. اینجا چی میکنی؟
اینجا سره او آمده، اینجا ندیست هست.
خب، به طرف با کرده ها؟
اونجا گندما را او میزنیم.
اینجا چه رقم نوبت هست؟ چه رقم هست؟
نوبت هست، اینجا ندیست هست، مثلا قریه.
قریه با قریه است. خیر ببینی.
نوبت
چی کش کردی امسال؟
گندم کش کردم.
چقدر گندم کش کردی؟
یک 6 سل گندم کش کردم.
قد کشیده؟
خوب است.
چطور از باز حاصلات از اینجا گندم شیرین است یا چه رقم است؟
خوب است، شیرین است.
مزه‌دار است؟
خوب
است. باغ و باغچه داری؟
خوب است.
وقت کدام میوه است؟
فعلا شالو پخته شده.
شالو پخته شده؟
کم کم.
کم کم؟ از خوردن است؟
سوری از خوردن شده.
خب شک والا بس د باغ چی چی میوه داری؟ درخت کدام میوه است؟
درخت سیب داریم، چارمغز داریم، توت داریم.
توت دارن به شک.
آلو بخارا هم دارن.
در وقت میوه که دیگه اینجا آدم بیاد دیگه خوارزار نمیمونه.
نمیشه
کل چیز باز دیگه.
خب سیار چیز قریمان هست.
خب خیر ببینیم ماما جان، تشکر.
سلامت باشید.
هموطنان عزیز، قسم که برتان در شروع برنامه گفتم از او قسمت باید دره را آخر کنیم. اینی آخرای دره است، البته آخرای دره نیست، اینی راهی را که شما ببینید سرک خامه به طرف آبشار رفت اگر اشتباه نکنم، که ما انشالله از این مسیر باز میخواییم بریم به طرف آبشار. اما قبل از اینکه بریم به طرف آبشار، یک بار باید بریم قریه تا از رسم و رواج و فرهنگ مردم قریه سلیم خان خود با خبر بسازیم، ببینیم مردم اینجا چگونه رسم و رواج دارن، فرهنگشان چی از جاهای تاریخی اگر داشته باشن انشالله دیدار میداشته باشیم. و همون قسمه که در شروع برنامه که شما وعده گذاشتیم، گفتیم از باغ‌های میوه هم دیدار میکنیم، به یکی از باغ‌های قریه هم میریم. این از این قسمت سرک دیگه پخته شده، طرف آبشار هم که میرین دیگه سرک خام است و اینی سرک نو تازه جور کردن، سرک که ما شما آمدیم که نام خدا قریه چقدر مقبول و زیبا معلوم میشد. با پایان برنامه را همراهیتان خواهان هستیم، با ما باشید.
و اما پیشینه تاریخی فرزه. حدود 200 سال پیش مردم فرزه دارای سبک زندگی پادشاهی بودند. مرکز تاریخی این ولسوالی قلعه میره توسط سید بابشا ساخته شده است. قوم سید که در این منطقه ساکن بودند قوانین محکمی داشتند و به صلح‌جویی شهرت داشتند. به زمان حال برمیگردیم و همراه میشویم با ملک چندین قریه در فرزه.
هموطنان عزیز، تشکر از تمام شما عزیزانی که تا اید اما با ما همراه هستین. گفتم پایین نفتم یک دفعه، اینجا باغ باغچه زیاد است. ملک صاحب هم اینجا است. السلام علیکم. ملک صاحب مانده نباشه. خوب هستین؟ صحتمند جان تان جور بخیر هستین؟ خیرتی است. چی حال داره؟
زیبای فرزه در قریه زیبای قلعه سلیم خان ولسوالی فرزه
خوش
آمدین.
سلامت باشین.
صفا آوردین.
خیر باشین، بسیار زیاد تشکر از شما. خیر ببینید، این بچه ها از مکتب رخصت شده ملک صاحب؟ نه
بله.
بین مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتمند جان تانجور. چی حال داریم؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟
لا شکر فضل خدا.
نام چی است؟
نام ما پیداگل منصوری است.
پیداگل منصوری. نام خود چی است؟
زیاولا.
زیاولا. صنف چند هستی پیداگل؟
من خودم صنف دو. صنف ده.
صنف ده. خودت؟
صنف نهم.
نهم صنف کی؟
او
پختو وای.
او
څنګه درسونم؟
خیر است.
وز یونیفرم هم داده کنه؟
او
تو مکتب تتل لبه؟
و دوستی مکتب نرغلم.
تا خاله مکبه شایان چیرته دی؟
بایگ اگه و میره دوگره سوالو کورتا.
چاور سوادر تا
نه خپل مې ورسول
نه بیت راغله
کورم ته نږدې دی
صحیح ده زې در باندې وخت نه سیمانه نه خیر وسګې مننه خیر وسګې مالک صاحب چی حال دارین
شکر
خوب هستین
الحمدلله
کجای که من خبر هستم میگه یک بار دوش بسیار کلان در گردن خودت است
والا امو ترسا
امی در گردن میشه یا در شانه
خب در مجموع خب گردن گفتم میشه دیگه ما شما گردن